أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم خدمت شما، در مورد نوادر که جلسه قبل صحبت میکردم یه نکته ای رو یادم رفت یادآوری کنم. بحث ما در مورد کتابی به نام نوادر، کتاب هایی که تحت عنوان نوادر هست نیست. ما تو کتاب های رجالی در شرح حال خیلی ها لهو نوادر و لهو کتاب و نوادر امثال این ها هست. این نوادر یک نوع خاصی از تألیف بوده که ظاهراً بیشتر ناظر به مرتب نبودنش هست و بعد از نوادر هم که مرتب شده ظاهراً بعداً ترتیب پیدا کردم. بحث سر اونها نیست، بلکه ابواب و نوادر یا باب و نادر که به عنوان یک باب خاص کتاب های مثل کافی و اینها دست شما درد نکنه هست، اونها مد نظره. حالا برای این بحث ها با هم دیگه تأثیر بشه، چون گاهی اوقات ممکنه مثلا کسی در مقام نقض فرمایش شیخ مفید که گفته ابواب و نوادر یلتی لا عمل علیها، ممکنه بگه نوادر محمد ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر خب جزو کتب اصلی طایفه بوده، مرحوم شیخ صدوق در مقدمه فقیه جزو کتبی که کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع نوادر محمد ابن ابی عمیر رو ذکر کرده امثال اینها. این به عنوان نقض مثلا کلام شیخ مفید کسی ذکر کنه، نه اینا نقض نیست. اون بحث کتاب نوادر غیر از بحث پس کنم ابواب نوادر یا باب نادری که در یک کتاب ذکر شده. حالا رابطه این دوتا اصطلاح با هم دیگه چیه یه بحثایی داره که نمیخوام دیگه بیشتر از این اش بپردازم. در مورد نوادر و خصوصیاتش، من تو مقاله‌ای که در مورد رجال نجاشی در دانشنامه جهان اسلام نوشتم انواع تألیفات رو اونجا به تناسب اش پرداختم. تو ذهنم هست در مورد نوادر هم فی الجمله توضیحاتی دادم. یکی از مدل و سبک تألیف نوادر هست، عمدتاً تألیفاتی هستن که در واقع کشکول طوری هستن و بدون یک نوع باب بندی مرتب، و از این جهت هم به ابواب و نوادر چیز تا حدودی شباهت دارن. اونها هم جنبه باب بندی مشخصی ندارن. روایات هایی که در نوادر معمولا میاد روایات های گوناگونی هستن که خیلی وقتا تحت یک عنوان واحدی نمی گنجن. حالا اجمال این بحث، یه نکته دیگه هم اینجا هست که به نحو اجمال اشاره کنم، اون اینه که مرحوم کلینی خب در آغاز کافی اشاره میکنه که من اخبار صحیحه عن الصادقین رو در این کتاب جمع کردم. آیا این شهادت مرحوم کلینی نسبت به کتاب و نوادر یا ابواب و نوادر یا باب و نادر هم شامل هست یا شامل نیست؟ این یه بحثی است باید روش دقت کرد و به نظرم جای دقت داره. در این که مرحوم کلینی شهادت داده است همینجوره، شهادت داده است، ولی حالا این شهادت آیا معتبر است یا معتبر نیست؟ بحث این که آیا این شهادت صغرویاً شامل موارد کتاب باب و نادر یا باب و نوادر اینها میشه یا نمیشه، اونای ممکنه تأملاتی باشه که دیگه حالا باشه یه موقعی دیگه در موردش صحبت کنیم. خب این یک مقداری مکمل بحث جلسه قبل. یه نکته دیگه هم اینجا در مورد جلسه قبل عرض کنم، یه روایت فکونی، روایت فکونی و روایت جعفریات. این قضا نبی صلی الله علیه و آله و سلم فی من سرق الثمار فی کمه، این رو دو جور خوندن و دو جور هم معنا کردن. یکی فی کمه خوندند، یکی فی کمه خوندند. حالا قبل از اون یه توضیح عرض بکنم تا بعد بیام این. از تو نهایه ابن اثیر اینجور داره، فیهه یعنی فی الحدیث حتی یعیبت فی اکمامه، میگه اکمام جمع و کم بالکسر و هو قلاف و ثمره و الحب قبل ان یظهر. خلاصه اون قلاف گیاه رو بهش میگن کم. و الکمو به ذم ردن القمیس، ردن البته رودن رو تو کتاب العین میگه مقدم و کم القمیس، ولی تو لسان العرب چند معنا برای رودن کرده. اون مقدم کم القمیس تو عین کتاب جلد 8 صفحه 21 هست. تو لسان العرب در مورد کم، در مورد رودن میگه رودنو به زم اصل الکم یا قل قمیسون واسو رودن. به نظرم مراد از اصل اینجاست. ابن سیده الرد مقدم کم القمیس قیل و هو اسفلو، فکر میکنم همه اینا یکی رو میخوان بگن، مراد از مقدم یعنی اینجا، اسفل هم اونجوری که به اصطلاح دست آویزون میشه آویزون شده در نظر گرفتن، قمیسون واسع الردنم یعنی به اصطلاح آستینش، این ورودی آستینش گشاد بشه به اینها. و قیل هو الکم کلو رودن رو هم ابن اثیر اینجا رودن به کار برده، مراد کم کلو هست. این برای این با این اصطلاح لسان العرب جلد 13 صفحه 170 از لسان العرب از نهای ابن اثیر استفاده میشه که کم غلاف ثمر هست، کم آستینه. حالا این روایت سکونی رو کم بخوانیم یا کم بخوانیم؟ اگر کم بخوانیم فی کمه، یعنی این که مرجع ضمیرش برمیگرده به اون سارق، سارق سرقت کرده و اون رو در کم به خودش قایم کرده و این شکلی. کم بخوانیم مرجع ضمیره چیز به همون ثمار برمیگرده به اعتبار اینکه انحلالی در نظر گرفته، یعنی بعض از ثمار، ثمار کل ثمار رو که کلی سرقت نمیشه. یعنی فی کمه یعنی رسیده است ولی هنوز از داخل اون چیزش. فرض کن مثلا گندم رو شما در نظر بگیرید، گندم یک خوشه، چیز خوشه‌ای داره دیگه، تون خوشه، یه موقع از اون خوشه در اومده یه موقع از خوشه در نیومده. حالا فرض کن چی؟ خب حالا در مورد اون مواردی که کمدار هست رو ایشون روایت ناظر هست.
قبل از این که برسه،
قبل تو این چیز هست، قبل ان یظهر، قبل ان یظهر یعنی قبل از این که از اون غلاف بیرون بیاد. نه نه ممکنه رسیده باشه ولی هنوز داخل غلاف باشه. بله حالا صبر کنید یه لحظه، اجازه بدید کمی، خواهش میکنم یه لحظه اجازه بدید من این مطلب رو یه مقدار چیز بکنم. من تصورم این هست که کم باید درست باشه، اولا به قرینه جعفریات که اون تصریح به من سرق من از ثمار فی کمامه ها داره. کمام اون در مصرح هست که ثمار در کمامش هست. و ثانیا ظاهرا اصل این سوال منشأش چیز دیگه است، اون اینه که سرقت باید از حرز باشه تا دفع داشته باشه. سوال اینه که این خلاف میوه هرز حساب میشه و این روایت در واقع در نفی هرز بودن اون خلاف هست. میگه اینا هرز نیست، باید انبار رفته باشه تا هرز شده باشه. هرز مراد این نیست که اون چیزی که سرقت میکنی دورش یه دونه به اصطلاح چیز شده باشه. و این روایت های زیادی هست در مورد همین، یعنی مضمونش این جهت هست. ظاهرا تکیه این روایت دمفی کمامه هاست، میخواد بگه که این کمام در کمام بودنش. و این روایت اصل اول، یعنی نکته اصلیش که در این روایت مورد بحثه، بحث سر جواز و عدم جواز نیست اصلا. بحث سر این هست که آیا قطع که در عنوان یک حد سرقت هست در این جور جاها صادق هست یا صادق نیست. تو روایت دیگه هم هست لا قطع فی ثمرن یا فی کثرن، کثر در مورد عرض کنم خدمت شما خرما هست کثر. اینها میگه در اینها قطع نیست، چون اینها در واقع لا قطع فی ثمرن ولا فی کثر. روایت همون جعفریات هست که تو روایت عامه هم خیلی زیاد در مورد اینها هست و در موردش میگه و یعذر من سرق ذلک و یغرم القیمه. میخواد بگه که شرط قطع از هرز بودن هست و ثمره در درخت هرز نیست، ولو در داخل اون به اصطلاح غلافش باشه. غلاف هرز حساب نمیشه. اولا شرطیت غلاف، شرطیت هرز بودن برای ثمره رو میخواد ذکر بکنه. ثانیاً این که غلاف صغرویاً هرز تلقی نمیشه. نظر میشه این روایت ناظر بینه، ولی عمده ای که مطرح هست استدلال به گونه دیگه باید بینا استدلال میشه. اون استدلال این هست که از این روایت استفاده میشه، من سرق من الثمار فی کمه، حالا فی من سرق الثمار فی کمه فما اکل من فلاش. این فلاش شیعه که تو این روایت هست تو نقل وسائل فلا اثم علیه هست، ظاهرا اون اشتباهه. تو نسخه کافی هیچ کدوم فلا اثم نیست، فلا شیعه علیه هست، یعنی فلا شیعه علیه من المجازات و امثال اینها. حالا میگم این به قرینه ذیلش ناظر به دو جهت هست. یکی ناظر به این است که اولا مجازات نداره، یعنی نه قطع داره نه تعذیر داره، اینا هیچ کدومشو نداره. ثانیا زمان هم نداره. استدلال به این روایت با توجه به اینه که نفی ظاهر اطلاقش این هست که نفی زمان شده است، از نفی زمان استفاده جواز بکنیم، که البته این استدلال از جهت اصولی بر پایه تمسک به عکس نقیضه. به اصطلاح به این شکل ببینید، ما قانون‌های عام می‌داریم که به این شکل که اذا کان من تصرف فی ملک غیره فعلیه الزمان من دون حقن، من تصرف فی ملک غیرن من دون حقن فعلیه الزمان. از نفی زمان ثبوت حق میخواد نتیجه گرفته بشه. اگر نفی زمان رو گفتیم هست، در جایی که ما میدانیم ملک نیست ثبوت حق نتیجه گرفته بشه، که این یک استدلالی هست بر پایه استدلال به عکس نقیض. آیا این استدلال به عکس نقیض درست هست یا درست نیست؟ خب تو بحث اصول بهش پرداختم. عکس نقیض در صورت استدلال به صحیح هست که اون قضیه اصلیش قطعی باشه. اگر قضیه اصلیش قطعی باشه به عکس نقیض میشه تمسک کرد، چون لازمه قطع به قضیه قطع به عکس نقیض بشه. ولی اگر قطعی نباشه، ظن معتبر باشه، لازمه ظن به اصل قضیه ظن به عکس نقیض هست ولی معتبر بودنشو نمیشه اثبات کرد. این بحثی که در دوران هم بین تخصیص و تخصص اختلافی که بین مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی هست، اون هم همین بحث عکس نقیض دیگه. در جایی که ما میدانیم حکم در یک موردی ثابت نیست، نمیدانیم موضوعاً داخل در اون حکم هست و عدم ثبوت حکم تخصیص حکم است، یا موضوعاً داخل نیست و عدم ثبوت حکم تخصص است. میدانیم زید چه عالم باشد چه عالم نباشد وجوب اکرام نداره. اگر عالم باشه، عدم وجوب اکرام در حق زید تخصیص اکرم العالم است. اگر عالم نباشد، تخصصا خارج، اصلا عالم نیست که اکرم العالم رو شامل بشه. خب این مورد بحث است که آیا ما میتوانیم از اصالت العموم با توجه به عکس نقیض نتیجه بگیریم تخصص رو با این تقریب. میگیم کل عالمن یجب و اکرامو و من لا یجب اکرامو فلیسه به عالم، فلیسه به عالم. خب زیدون لا یجب اکرامو، مفروض اینه که ما یقین داریم که زید اکرامش واجب نیست، فزیدون لیسه به عالم. البته لیسه به عالم رو برای این حکم نمیخوایم استفاده کنیم، چون این حکم رو میدانیم چه عالم باشه چه عالم نباشه، اینجا حکمش معلومه. احکام دیگه غیر عالم رو میخوایم بار بکنیم، میخوایم بگیم زیدون غیر عالمه، پس اگر حکمی برای غیر عالم بار کرده بودن، گفتن غیر عالم فلان احکام رو داره، اون احکام رو خواهیم درش برش بار کنیم، که اونجا یه بحث مفصلی داره. من تو این بحث عموم خصوص مفصل به این بحث پرداختم و نکات مختلف این بحث رو تو جلد اول اصول ما هست، این بحثاش مفصل. اجمالش رو عرض بکنم، اون مختار رو عرض بکنم، اون اینه که عکس نقیض اصلا محل کلام در جایی هست که اصل قضیه با قطع ثابت نشده باشه، ولی اگر اصل قضیه قطعی باشه، نه با اصالت العموم بخوایم اصل قضیه رو ثابت کنیم، قطعی باشه، قطعی که مطمئنن تخصیصم نخورده، برای قطع اینه دیگه، یعنی قطعی هست و تخصیص نخورده. خب اگر اون باشه، نتیجتا میشه به عکس نقیض تمسک کرد، به علت اینکه قطع میاره. وقتی ما یقین داریم هر عالمی وجوب اکرام دارد و هیچ تخصیصی هم نخورده باشد، لازم این مطلب این است که اگر کسی رو دیدیم که، یعنی اصلا دوران هم بین تخصیص و تخصص نیست، ما یقین داریم که تخصیصی در کار نیست، این نتیجهش این میشه قطع به تخصص پیدا میکنه. ولی مورد بحث این نیست، مورد بحث در جایی هست که ما میخواهیم با اصالت العموم اثبات عمومیت قضیه رو بکنیم و با اثبات عمومیت قضیه به جهت اثبات لوازمش عکس نقیضش رو ثابت کنیم. اصالت العموم در لوازمش حجت نیست، اینکه اماره به طور کلی حجیت داشته باشه در لوازمش و مثبتات اماره به طور کلی حجت باشه، نه، دلیل ما نداریم، برای اینکه من خودی هم اشاره به این مطلب دارن در بعضی از مطالبشون که اماریت اماره تلازمی با حجیت مثبتاتش نداره و بله حالا اطلاق عموم اونش خیلی بین کلمه اطلاق عموم گیر ندید.
اطلاق عموم نیست،
چی؟
منظورم که دلیل دیگری میکنم
به بله، دلیلی که اثبات میکند حجیت یک اماره را الزاماً حجیت مثبتاتش را هم همراه نخواهد داشت. ممکنه حجیت مثبتات در بعضی امارات باشه، در بعضی نباشه، اصالت العموم از اونهایی نیست که حجیت مثبتات رو داشته باشه. اینه که اصالت العموم نمیتواند مثبت تخصص در دوران هم بین تخصص و تخصص باشه، یا در ما نحن فی ما نمیدانیم که ما نحنوفی، البته با اون بحث یه تفاوت فی الجمله تفاوت هایی داره، نمیخوام حالا باز کنم که تفاوت بحث ما باید بحث دوران بین تخصص و تخصص دقیقا چیه، ولی نقطه مشترکشون در این هست که هر دوشون تمسک به عکس نقیض هست در جایی که اصل قضیه قطعی نیست و ظن نیست. تمسک به اصل عکس نقیض در جایی که اصل قضیه قطعی نیست و ظنی هست اعتبار نداره. این اجمال این بحث. در نتیجه اگه شخصی اطمینان داشته رو در منفی تطبیقش اینه، اگر کسی اطمینان داشته باشه که نمیشه یک شیء ملک کسی باشه، ملک کسی نباشه و حقی هم نسبت به اون نداشته باشه، تصرف بکنه، زمان نیاره. اگر کسی مطمئن به این مطلب بشه، خب از عدم زمان کشف میکنه حتما حق داشته که زمان ثابت نشده. ولی اگر احتمال بدیم که ممکنه حق نداشته باشه ولی زمان هم نیاره، ممکنه بخصوص مثلا در بعضی از جزئیات و امثال اینا شعار مقدس ممکنه زمان رو برطرف کرده بشه بدون اینکه حق ثابت باشه، و انصافا اثبات این مطلب مشکله. این که اطمینان ما داشته باشیم، حالا این چیز خورده که خورده، حالا دیگه همون شد صلوات بفرست دیگه. گاهی اوقات ممکنه اصل قضیه اینه که ممکنه کار محرمی کرده باشه، حقم نداشته، ولی حالا خورده یه چیز خورده دیگه، دیگه نمیشه از چکمش در آورد که اینجوری یه چیزه.
حقم لازم
نیست
بکنیم، هم نفیزه ها برای ما کافی، ما میخوام بگیم
ماره. نه جایز نیست، جایز نیست، حلیت و اصل تکلیفیه.
بالاخره بقیه هم طلب کردی که زامن دیگه.
نه چیزی تلف نکردین، خورده میگه خورده لازم نیست قیمتش رو بپردازه.
نه اینکه برده اونم
نه برده، بس بردن نیست، بس ما اکل به فیه، نه اونایی که برده رو که میگه ضامنه، ما اکل به فیه اون چیزی که اونجا خورده ولی اشتباه گناه کرده، ممکنه گناه کرده باشه. ما بحث ما این هست که از این
فلاشه علی، نه فلاشه که فقط زمان نداره، یعنی هیچ گناهی
نداره. نه همونو میخوام بگم، فلاشه علیه معلوم نیست مراد این هست که فلا اسم علیه ظهور در حکم تکلیفی درش نداره. فلاشه علیه میتواند معناش همون چیزی باشد که در ذیل در محمله اثبات کرده است. در محمله چی اثبات کرده؟ یک تعذیر، دو زمان. میگه این تعذیر و زمانی که در صورت حمل هست در صورت اکل به فیه نیست. حالا میگم همینه دیگه، من سوالم اینه که شما میگید نه تلازم عرفی داره، انسان به اصطلاح عرف یقین میکنه دیگه، بستگی داره، بحثش همین دلیل نمیشه اقامه کرد که. من میگم عرف از مجرد نفی زمان اطمینان به حرمت عدم حرمت نمیکنه. ممکنه چیز حرام باشه ولی شعار مقدس گفته باشه که فرض کنید شما زدن به ماشین دیگری در مواردی که خیلی ناچیز باشه، ممکنه شعار مقدس میگه حق ندارید بزنید، ولی زدید زمان نداشته باشه. این خیلی ملازمه در جایی که گفته باشه، به خصوص مثلا در جایی که فرض کنید مالکش مجهوله و پیدا کردن مالکش سخته. مثلا نمیخوام، میخوام چیزو بگم جایی مارد. که
مارد که موضوعی هم بگم شما باید الان استثنای کلی بکنید در مواردی که مواردی ناشیده
نه، میخوام بگم در این کسی که اصلا، حالا این نکترم زعیمه بکنم، کلمه سرقت ظهور داره که حق نداشته باشه. اصلا سرقت فرضی که سرقت کرده،
سرقت این چیزی بوده که
سرقت یعنی این که و موضوع سرقت که در عبارت این که من سرقه فی کمه، بنابراین این معناش اینه که حق نداشته. بنابراین این
مقابلش مگه تعذیر هم نیامده، این لاشعه علی نفی تعذیر هم میکنه.
بله
این نفی تعذیر کنه که اندن
نه هر چیز نه هر کار حرام ما دلیل نداریم تعذیر داشته باشه، هیچ دلیل نداریم. نه هیچ، ما هیچ دلیل نداریم که هر کار حرامی حتی در مورد کبایرش هم ما هیچ دلیل نداریم که تأثیر چیز باشه اون پیش. خب عرض کنم خدمت شما این
مشکل این روایت نشد که ما تعذیر به عکس نقیض کردیم، برای نفی تعذیر و قرامت میتونی به عکس نقیض تعذیر بکنیم، چون قصد بالاخره اینجا داره دلالت میکنه اون چیزی که سرقت کرده
برای نفی زمان که میشه تمسک کرد، اون که اصل خود قضیه است. بحث اینه که در نفی حرمت. خب بله دیگه، نف... این روایت داله بر نفی حرمت نیست دیگه. خوب عرض کنم خدمت این روایت. این یه نکته دیگه یه هم من ضمیمه بکنم در حالا اینو سب کنید من یه نکته در بعضی روایت دیگه این بحث دارم که اینجا اون نکته هم پیاده میشه. اجازه بدید یه لحظه، اجازه بدید دیگه، یه مقدار کافیه. بله بله بله. خب عرض کنم خدمت شما بودین. یکی از روایت هایی که تو این بحث هست بود اون روایت ابن مسلم بود که از نوادر احمد محمد بن عیسا نقل شده بود. احمد محمد بن عیسا فی نوادرهی عن ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فلیس للرجل ان یتناول من ثمرت بستان او ارض الا باذن صاحبه الا ان يكون مضطرا قلت فانه يكون في البستان الاجل والمملوك قال ليس له ان يتناوله الا باذن صاحبه. این روایت یه بحث سندی داره، اون اینی که اصلا این از ابن مسلم هست یا از ابن مسلم نیست، چون متاسفانه خیلی این تأکید میخوام بکنم حتما باید مراجعات به منبع اولیه باشه. وقتی مراجعات به منابع، این عبارتی که احمد محمد بن عیسی فی نوادر عن ابن مسلم عبارت وسائله، از وسائل هم منتقل شده به جامع احادیث. جامع احادیث هم به همین شکل ما از جامع احادیث انگار عبارت رو خوندیم. نه تو مستدرکه، بله تو مستدرکه. خب نوادر احمد محمد بن عیسی عن ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام. خب حالا این تو خود نوادر، حالا ما میگیم کتاب حسین ابن سعیده، وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که این روایت رقم 442 رقم صفحه 169 رقم 442 صفحه 164 رقم 424 روایتی هست که توش ابن مسلم وارد شده. بین 424 تا 442 که 28 میشه، 28 مثلا روایت هست، روایت هایی است که سندش ذکر نشده، توهم شده که کل این روایت ها به همون سند ابن مسلم هست، در حالی که هیچ دلیل نداره. من اینا رو کل این روایت ها رو در جاهای دیگه چک کردم ببینم چجوریه جاهای دیگه این روایت مثلا از طریق ابن مسلم. حالا اول این نکته رو بگم قبل از اون روایت ابن مسلم که اون هست، مراد از ابن مسلم که در صفحه 164 وارد شده محمد ابن مسلمه، اونش تردیدی نیست. اون روایتش رو در جاهای مختلف کلش یا قطعه از اون روایت رو از طریق محمد ابن مسلم نقل شده، در این که اون مال محمد ابن مسلم هست تردیدی نیست. اون قطعه از اون در کافی، بله؟ نه اونش کافی جلد 5 صفحه 279 رقم 1، فقیه جلد 3 صفحه 239 رقم 3876، تهذیب جلد 6 صفحه 146 رقم 407، جلد 7 صفحه 148 رقم 655 و صفحه 149 رقم 659 که بعضی از اینها کل حدیثه، بعضی هاشون یه قطعه از حدیث هست و از محمد ابن مسلم، بعضی هاشون از ابی جعفر تصریح کرده، بعضی هاشون سالتهو چیز داره به صد مضمر هست و اون حالا نیزه کاریاشو نمیخوام بگم. در این که راویش محمد ابن مسلم هست و اون مراد از ابن مسلم محمد ابن مسلمه، اون تردیدی نیست. مثلا ابن مسلم مطلقا به طور متعارفش هم همون محمد مسلمه، حالا منهای این تفسیراتم بود مراد همین محمد ابن مسلم. ولی این روایت های میانی که ببینیم این روایت ها به چه شکله، من سریع اینها رو میخونم. رقم 425 جای دیگه ما اونو پیدا، صفحه 164 رقم 425 جای دیگه من پیداش نکردم، صفحه 165 رقم 426 قریب از مضمون این روایت در کافی جلد 5 صفحه 267 رقم 3 از طریق حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله نقل شده، رقم 427 پیدا نکردم جای دیگه، صفحه 166 رقم 428 جای دیگه پیدا نکردم، رقم 429 این مضمونش در کافی جلد 5 صفحه 268 رقم 5 از طریق سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله نقل شده، در جلد 7 صفحه 194 رقم 857 عن ابی الربیع الشامی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سؤله نقل شده، رقم 430 در مضمونش در تهذیب جلد 7 صفحه 201 ذیل حدیث 888 حماد بن عثمان الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، صفحه 167 رقم 431 این روایت با اختلاف اندکی در از ابراهیم ابن میمون ان ابراهیم ابن المصنا سأل ابو عبدالله علیه السلام و یسمع، کافی جلد 5 صفحه 272 رقم 5، صفحه رقم 432 پیداش نکردم جایی دیگه، رقم 433 شبیه به مضمونش در تهذیب جلد 7 رقم 66 حدیث 284 به سندش عن محمد ابن مسلم عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام در تهذیب جلد 7 صفحه 130 رقم 568 عن محمد ابن مسلم عن عهد ما علیه السلام، بعدیش در تهذیب جلد 7 صفحه 131 رقم 573 عبدالله ابن ابی امیه انه سأل ابا عبدالله علیه السلام، 434 فقیه جلد 3 صفحه 245 رقم 3893 و تهذیب جلد 7 رقم صفحه 200 رقم 883 محمد ابن مسلم عن عهد ما علیه السلام، رقم 439 تا 439 رو هم من در جای دیگه پیدا نکردم، صفحه 169 رقم 440 در کافی جلد 5 صفحه 264 رقم 440 با اختلاف اندکی از ابی بصیر عن ابی عبدالله نقل شده، 441 تا 444 که همین روایت مورد بحث ما هست، 444 آخریش 444 یعنی بیش از 20 تا 21 روایت این وسط هست، این 21 روایت اکثرش جای دیگه پیدا نکردم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا روایت از اینها رو جای دیگه پیدا نکردم، با روایت منحنفی که جای دیگه پیدا نکردم 13 تا روایت هست که جای دیگه پیدا نکردم، 2 تا روایت هست که از طریق محمد ابن مسلم نقل شده که یکیش علاوه بر طریق محمد ابن مسلم از طریق دیگه هم نقل شده، یا محمد ابن مسلم مستقیم یا از طریق راوی دیگه، تنها یک روایت تو این 20 تا روایت هست که نقلش منحصر به نقل محمد مسلمه. آیا واقعا با این میتونیم ما بگیم که این امام محمد مسلمه؟ قطعا نمیشه گفت. اصل این هست که بنابر ذکر سند نداشته، اون بند خدایی که ناسخ بوده قسمتی از کتاب حسین بن سعید رو چیز کرده، اون راوی آخرش رو گاهی اوقات به تناسب علی ابن مسلم کوچولو بوده اون رو ذکر کرده، ولی اساسا بنای بر به خصوص تو کتاب نوادر حسین بن سعید گاهی اوقات مثلا اول باب که سند کامل می آورده، بعد از اون مثلا یه نفر ممکنه بیاره ممکنه نیاره، عشق بوده دیگه. چقدر بنایش در این فصل ذکر سند نبوده، حالا اون یک دوتار هم همینجوری از دستش در رفته دیگه، یا گاهی قدم کوتاه بوده، یه ابن مسلم عن ابی عبدالله کوتاه بوده دیگه، اونو آورده دیگه، گفته خیلی خسته نمیشیم اینو ذکر کنیم و اینها. علی تقدیر این 20 تا روایت رو متاسفانه، بسیاری از این 20 تا روایت رو تو منابع مثل بهار، مثل وسائل، از طریق ابن مسلم نقل کردن. بعضی از این روایت ها، حالا من نشه دیگه خودتون مراجعه کنید، بعضی از این روایت ها رو دیدم یه روایت قبل از ابن مسلم هست به سند اون قبلی، اشتباه کردن، اون ابن مسلم رو ندیدن، به سند قبلی اونها رو نقل کردن. بعضی جاهاش هم مثلا مرسل نقل کردن. همه جور تو منابع متأخر که مراجعه کنید، مثل وسائل و بهار، این 20 تا روایت رو که نقل کردن، گونه‌های مختلفی از نقل وجود داره. بعضیش رو به همون سند قبلی نقل کردن، بعضی رو به سند ابن مسلم نقل کردن، بعضیش رو اصلا به سند مرسل نقل کردن. در امثال اینا که تو تیر درستش همین اخیر هست که به سند مرسل باید اینها رو تلقی کنیم. اصلش البته اینا مرسل نبوده، در قطعی از کتاب حسین بن سعید هست و مسند بوده، ولی اون بند خدایی که این رو استنساخ کرده دیگه تیمونن و تبرکن، اول روایت باب سند شو ذکر کرده، بقیهش رو به هر حال چیز بوده که فاکتور گرفته و نیبرده. اینه که نه خیر، اعتماد به کتاب اعتماد به کتاب حسین بن سعید اعتماد کلی هست، نه اعتماد به تک تک روایات. معمول بودنش یعنی این که نه اینکه همه روایتاشو عکس می‌کردن، معمول بودنش کتاب مرجع بودن یعنی مثل کافی و اینها نه، کتاب مرجع بودنش بیشتر از کافی استفاده نمیشه. ما در مورد کافیش هم همین مطلب رو داریم، تازه خود فوقش کافی باشه که میگه من روایت صحیحه رو میخوام بیارم، ولی اینکه حسین بن سعید فقط روایت صحیحه رو میخواد بیاره هیچ معلوم نیست. به خصوص این نکته هم ذهنیمه بکنید، برخلاف کلینی که در روایت های متعارض بناش انتخاب یک روایت و نقل اون روایتی هست که بهش فتوا میده، حسین بن سعید اصلا اینجور نیست. روایت متعارض که روایت صحیحه هیچ فراوون وجود داره و معتبر نه معتبرم معلوم نیست میدونسته، نه ممکنه ندونسته باشه، ممکنه معتبر ندونسته باشه. هیچ دلیلی بر این مطلب که کتاب حسین بن سعید رو خود مؤلف معتبر میدونسته اصلا نداریم. به فرض هم ایشون معتبر بدونه، معتبر دونستن ایشون دلیل بر این نیست که ما نه. آقا اجازه بدید این بحثا رو در جای خودش، این متن مبنای ضعیفیه که مجرد روایت راوی دلیل بر اعتبار معتبر دونستن اون راوی نزد اون شخص هست، اون هیچ دلیل نداریم و اوناش اجازه بدید دیگه ادامه ندیم بحث رو. و حالا من فردا این روایت ها خیلی بحث داره و اجمالش رو عرض بکنم، این رو حالا مطالعه بفهمید. اصلا آیا این روایت های مانعه ناظر به حق الماره هستن یا نیستن، این رو تأمل بفرمایید. من فردا در مورد صحبت خواهم کرد. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله.